بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در کتاب شریف کافی حدیث مفصلی نقل شده که شنونده حدیث از امام ششم شخصی است به نام ابو عمر زبیری. یه قطعه این حدیث اینه که وجود مبارک امام صادق به ابو عمر می‌فرماید ایمان برای کسی که مؤمنه و ایمان داره در همه اعضا و جوارحش پخش، که حضرت از این ایمان تعبیر می‌فرمایند به ایمان کامل، چون یه ایمان رو هم می‌فرمایند ناقص، یه ایمان رو هم می‌فرمایند زاید، یعنی کامل‌تره. دلیل میارن از قرآن درباره اصحاب کهف، انهم چه انسان‌های عجیبی بودن، فتیتون، که حالا ما سن دقیق اینا رو نمیدونیم، اما ایمان طبق آیه قرآن به ابو عمر اعلام میکنن اینا جوان مرد بودن. آمنو به ربهم، بعد خداوند می‌فرماید و زدناهم خدا، ما هدایت اونها رو، ایمان اونها رو بیشتر کردیم، یعنی کامل‌تر. ایمان ناقص همون ایمانیه که فراگیر به همه اعضا و جوارح نیست، اما ایمان مطلوب که فردای قیامت در ترازوی الهی دارای ثقل، یعنی دارای ارزش سنگین، اما من ثقلت موازینه، اون ایمانیه که پخش در همه اعضا و جوارح. بعد حضرت توضیح میدن که ایمان زبان، ایمان گوش، ایمان دست، ایمان پا، ایمان شکم چیه. یه رشته ایمان هم ایمان چشمه. از علائم مؤمن و نشانه های مؤمن گریه است، چون در روایات رسول خدا آمده جمود عین، یعنی چشمی که گریه نداره، علتش سنگیندلیه، تیر بختیه، که تو دعاهام از جمود عین به پروردگار عالم پناه برده شده. یعنی یه نشانه مؤمن گریه است. حالا این گریه یا مانند گریه حضرت شعیب از شدت شوق به پروردگاره که مرحوم ملا احمد نراقی روایتشو نقل میکنه، خود منم در کتابای مرحوم نراقی دیدم که شعیب سه بار از کثرت گریه چشمش از سوء و دیدن تعطیل شد. بعد یه سخنانی پروردگار به شعیب داره که اگه از جهنم میترسی امان بهت دادن، اگه برای رسیدن به بهشت، بهشت رو برات رقم زدن. شعیب عرض کرد نه، گریه من ارتباطی به دوزخ و ارتباطی به بهشت نداره، که ما اینو در فرمایشات امیرالمؤمنین داریم: ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک. ولی این حال حال خاصیه و این حال هم خاص اولیاء ویژه پروردگاره، مثل انبیا و ائمه. البته ما اگه بتونیم با توفیق او حقایق رو به خودمون بقبولونیم، بباورونیم، خب در حد ظرفیت خودمون این حالو پیدا میکنیم که در بندگی و عبادت وصل به دوزخ و بهشت نباشیم. ولی سخته، اما شدنیه. یه ظریفی میگفتش، میگفتش که اگر پروردگار عالم همین الان اعلام بکنه و این اعلامو در دل همه مردم عالم یقینی کنه که شک نکنن، اعلام بکنه من هفت طبقه جهنمو خاموش کردم، من بهشتو خوشگوندم، حالا به عباداتتون ادامه بدین. میگو چند نفر میمونن خدا رو عبادت کنن؟ چون بیشتر عبادت ها به فرموده خود پروردگار خوفن و طمعنه، از ترس این که نبره توشون جهنم، به امید این که ببره توشون بهشت. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه تو المیزان میگن، میگن این یه نوع شرکه که من در عبادتم بهشت رو لحاظ بکنم و دوزخ رو لحاظ بکنم. ولی این شرکیه که خدا بخشیده، یعنی بندگانش همچین طاقتی اغلب و اکثرشون ندارن که حالا بی طمع به بهشت، بی ترس از دوزخ عبادت کنن. یعنی میگه اکثر اگه بفهمن برای عبادتشون اجری نیست، پاداشی نیست، خب میگم برای چی حمالی کنیم، چی دیگه ما نمیاد که. یا اگر بفهمن به جهنم رو خاموش کرده، میگم برای چی تقوا رو مراد کنیم، خودمون رو نگه داریم، انقدر به خودمون فشار بیاریم، از لذتهای گناه خودمون رو محروم کنیم. جهنمی که دیگه نیست، به هر کاری دلت میخواد بکن. بهشتی هم که دیگه نی، به خودت زحمت نده. این که در قرآن مجید پروردگار عالم خوفن و طمعن رو ذکر کرده، به تناسب ظرفیت بندگانشه. یک کسی یه وقت تو مسجد گوهرشاد به من گفتش که مردم بسیاریشون تو نمازشون شک میکنن. خب این چه نمازیه؟ این چه ارزشی داره این عبادت؟ بهش گفتم تون نرو، رساله مراجع شیعه رو از قدیم تا حالا ببین، برای شکیات بابی دارن رساله ها و آدابی. یعنی خدا از بندگانش پذیرفته کم ظرفیتی رو، که تو نماز عدد رکعات رو یادشون میره. حالا در نمازهای غیر چار رکعتی که به نماز لطمه میزن، در نماز چار رکعتی نه، گفته اگه عدد رو گم کردی عیبی نداره، نماز تو نبر، این کار رو بکن. بعد نماز، نمازت وصل پینه میشه و درسته. چرا تون روی میکنی؟ چرا به مردم فشار میاری؟ دین آسانه. ائمه ما مخصوصا امام صادق هم فرمودن به مردم آسون بگیرید. از نظر دین فشار به مردم نیارین. خب هر عضوی عبادتی داره، چشم هم یه عبادتش، نه همش گریه است، یه عبادتش هم نگاه کردن به قرآن، یه عبادتش هم نگاه کردن با محبت به پدر و مادره، یه عبادتش هم نگاه کردن به عالم آفرینش تا به این نتیجه برسه ربنا ما خلقت هازا باطلا ربنا وقنا عذاب النار. یه عبادتش هم مطالعه کردنه بر علم، بر تعلیم. یه عبادتش هم نوشتنه. یه عبادتش هم نگاه کردن به چهره الهی امیرالمؤمنینه. حالا حضرت که بین ما نیستن، اون زمانی که بین مردم بودن پیغمبر فرمودن ان نظر و علا وجه علی عبادتون، که حالا ظاهر روایت اینه نگاه با چشم، ظاهر روایت اینه که وجه یعنی قیافه و شمایل، اما باطن روایت اینه دقت در شخصیت امیرالمؤمنین، دقت عقلی که به این نتیجه برسی با این دقت که ایشون ولی الله اعظم و به این نتیجه برسی بی ولایت او عباداتت مثل عبادت بی وضوعه، به این نتیجه برسی که محبت او و عشق به او و اقتدای به او جواز عبور از صراط در روز قیامت. اینم شاید معنی عمقی روایت باشه. وجوه ناس یعنی آدمای بزرگ، ان نظر و علی وجه یعنی دقت عقلی در شخصیت حضرت مولا موحدین. یه عبادت چشمم گریه کردنه. خب اولا یعنی زمان انبیا گریه عبادتی منحصر به گریه من خوف الله بوده همین، ولی بعد از حادثه کربلا یه گریم به عبادت چشم اضافه شد بنابر روایات مستند مهم با سند درست که بخشیش در کتاب با عظمت کم نظیر کامل و زیارات. خدا به من لطف کرد من این کامل و زیارات رو در 700 صفحه با دقت کامل واقعا با زحمت و با توجه به اعماق روایات و لغات روایات ترجمهش کردم. شاید یکی دو ما دیگه اگر او لطف بکنه از چاپ درآید. شما به روایات کامل و زیارات نگاه بکنید که گریه بر ابی عبدالله، امام صادق می‌فرماید سبب سه چیزه: یکی رحمت الله، یکی غفران الله و یکی هم شفاعت ما اهل بیته. و یه روایت عجیبی طوریهی نقل میکنه، جواهر الکلام نقل میکنه، مستدرک سفینه ده جلدی مرحوم آشخلی نمازی شاهرودی نقل میکنه که اصلش هم در کامل الزیاراته که امام صادق میفرماید حسین ما حیون این در ربه یرزق من حیث و یشا، و بعد امام میفرماید دائمان یعنی بدون قطع ایشون نظر میکنه نگاه میکنه به الباکین علی و المقیمین العزاء له، تمام گریه کناشو نگاه میکنه، تمام اونایی که مجالسی رو براش برپا میکنن نگاه میکنه و با این نگاه دوتا کار میکنه: یک، خودش از پروردگار عالم میخواد این گریه کنا و تشکیل دهندگان مجالس و مورد مغفرت قرار بده، یک، بعد از جدش، پدرش، مادرش، برادرش درخواست میکنه برای گریه کنندگان بر من و برپا کنندگان مجالس من از خدا آمرزش بخواهید. این گریم بعد انبیا در اسلام به خاطر ابی عبدالله اضافه شد. حالا من برم سراغ گریه اول که دیروز در روایت امام باقر بود. یک قطره اشک، نه اشک ریختن، یک قطره اشک، من خوف الله لیس لها مثقالون، هم وزن در این عالم نداره. به خاطر اینه که ما خیلی مهمیم یا چشم ما خیلی مهمه یا عشق ما خیلی مهمه؟ نه، این یه قطر عشق هم وزن در این عالم نداره به خاطر خوف من الله، یعنی به خاطر حضرت حقه. اگر این خوف من الله، این قید و از روایت ورش دارن و ما یه شیشه یه لیتری هم پر عشق بکنیم، کسی هم ما نمیخره، قیمتی نداره، ارزشی نداره، یه ذره آب شوره، چیز دیگه که نیم. اما این گریه وقتی وصل به ابی عبدالله میشه، این گریه وقتی وصل به پروردگار میشه، هم وزن در عالم نداره. و حضرت فرمود اگر این گریه از چشم درآد، سرازیر بشه رو صورت، لا یرحقه قطرون ولا ذلتون، این چهره قیامت سیاه نخواهد بود، ذلیل و خار هم نخواهد بود. یعنی این گریه عامل آبروه، عامل ارزش دادن به انسان. این گریه که وجود مبارک حضرت سجادم راجع به همین گریه یه روایت نابی دارن در سه بخشه که در بیشتر کتب رواییمون نقل شده. خب من سه تا آیه قرآن پشت سر همه، آیات وصل به همه، براتون قرائت کنم که خود پروردگار مسئله گریه رو در این آیات مطرح کرده که با توجه به قیدی که کنار گریه است، باید گو گریه با معرفت. البته ما گریه بی معرفت نداریم، ما تا ابی عبدالله رو نمیشناختیم که گریه نداشتیم، شناختیمش که حالا گریه داریم. ما خدا رو نمیشناختیم گریه نداشتیم. خودش توفیق داد به که رفت و که به وسیله خودت من تو رو شناختم، حالا گریه داریم. ما تقریبا برای ابی عبدالله تو ایران یا جاهای دیگه گریه بی معرفت نداریم. اونی هم که حالا خیلی مؤمن داغی نیست و متدین فوق العاده نیست، گریه میکنه برای ابی عبدالله، در حد خودش شناخته ایشونو. این که تو سر ما میزنن گریه شعوردار، خب کدوم بیشعوری برای ابی عبدالله گریه میکن؟ خب هر کسی در حد خودش شعور به ایشون داره، فهم نسبت به ایشون داره. این نداشت که گریه نمی کرد. همه مردم نسبت به اهل بیت و پروردگار در حد خودشون شعور دارن. پیغمبر اکرم زمان حیات خودشون مگه ملت رو سوا کرد؟ گفت سلمان تو بیشین، ابو زر، مقداد، عمار، ابو رافع، بقیه هم فاتحتون خونده است. این کار که نکرد پیغمبر. زمان پیغمبر یه موش مسلمون بادیه نشین، چادر نشین، بیابون نشین، بیابون گردم بود. شهر مدینه هم متدین داشت، همه رو هم پیغمبر قبول میکرد، یعنی دستور داشت قبول بکنه. خیلی بیابون نشینا میومدن، تو روایات اون داره، با یه حالی به پیغمبر میگودن قیامت جای ما کجاست؟ بالا پاورنه و گوسفندچرون و شترچرون و بیابونای بین مکه مدینه هم که کشاورزی نداشت. کشاورزی مد عربستان منطقه مدینه بود و طائف، حال جایی دیگه شما خبر ندارم. اونی که زمان پیغمبر آباد بودن نظری کشاورزی، طائف، مدینه. و مدینه آبم زیاد داشت و داره. اینا یا شترچرون بودن یا گوسفندچرون بودن یا کارهای دستی احتمالا داشتن. مثلا در روایات مربوط به حضرت سیدالشهدا داره که تو پیاده روی به طرف مکه پاشون درد گرفت، یه مقدار ساق پا ورم کرد، نمیتونستن ادامه بدن راه رو، خوابیدن تو خیمه. به یکی از یارانشون فرمودن این منطقه رو برو، میرسی به یه مردی، این روغن برو پادر درست میکنه، ازش روغن بگی بیار که بمالم به پام خوب بشه. ولی تأکید کرد ابی عبدالله، اگر پرسید این روغن رو برای کی میخوای نگو، بگو تو کاروانمون یه آقایی رو داریم پاش درد گرفته و پولشم بده، هم اسم منو نبر هم پولشو بده. رفت روغن فروشو پیدا کرد، گو برای کی میخواد؟ گو برای آقای تو کاروان پاش دردیه. گو تا نگی نمیپوشم. برای کی میخواد؟ این بنده خدا هم اینجوری مونده بود. از اون طرف امام فرموده اسم منو نبر، از این طرف میگه تا نگی برای کی میخوای روغنو نمیدم. تو چیکار کنم ابی عبدالله با این درد بمونه؟ گوه میرم به حضرت میگم، میگم آقا شما فرمودی اسم تو نگم، همون روغنو نمیداد، منم گفتش که خودم باید بیام روغنو بدم به حضرت، پولشم نمیخوام، نمیخواد تو به من پول بدی. اومد. شاید همایی با معرفتی بودن تو این بیابون نشینا در حد ظرفیت خودشون. حالا این بیابون نشین که سیدالشهدا رو مثل حبیب ابن مظاهر نمیشناخته، اما همون مقدار شناختش با ظرفیتی که داشته مورد قبول حضرت حقه. خب این بیابون نشین به پیغمبر گفت جای من کجاست؟ فرمود قیامت تو بهش بغل دست من، اما به شرطی که چشم تو از حرام مربوط به چشم نگرده، زبونت هم نگرده، شکمت هم نگرده. خب اینی که پیغمبر فرمود که یه دین کامله، یه دین واقعی، آدم چشم چرون نباشه، تون به مردم نگاه نکن، تون به پدر و مادر نگاه نکن، قفلت از تماشای آثار الهی نداشته باش. زبان مرحوم فیض کاشانی در این کتاب واقعا با ارزشش محجت البیضا میگه 20 گناه میتونه مرتکب بشه زبان، که یه جمله ای رم از غزالی نقل میکنه فیض، که غزالی این جمله رو خودش ساخته، قشنگه: اللسان جرمه صغیرون و جرمه کبیرون. 20 گناه. به این بیامونگرد فرمود زبونت هم حفظ. این دوتا. شکمت هم حفظ کن، این ستا. با من روغم فروش اومد، سلام کرد و عرض ارادت کرد و روغن و خدمت ابی عبدالله داد، گفت پولشم نمیخوام. حضرت فرمود نمیشه، یه پول خوبی بهش داد. بعد گفت ابن رسول الله به من یه دعا بکنید. حضرت فرمودن چه دعایی دوست داری در حقت بکنم، چی میخوای؟ گفت آقا من داشتم میومدم خانومم درد زاییدن داشت، دعا بکنید راحت بذار. همین. فرمود عیب نداره، برگرد برو محل زندگیت، همسرت بچه رو راحت بدون. یعنی امام اراده کرد، اراده اهل بیت ارادت الله، این اعتقاد ماست. اگه ارادشون ارادت الله نبود یه با ما فرقی نداشتن. گفت بچت راحت به دنیا اومده، آسون به دنیا اومده، حالا این مهم نبود. اینی که حضرت به این بیابانگرد فرمود و بشارت بهش داد، چقدر شاد فرمود این بچت در آینده از شیعیان ما خواهد بود. خب حالا بریم سراغ گریه، که یه قطرش امام باقر میفرماد لیس لها مثقال ثقل، وزن، هم وزن نداره. در وسائل شیعه است که اگر گریه تو چشم جمع بشه، خدا گریه کن و میبخش. اگر این گریه گوشه چشم بزنه بیرون، خدا مردم شهر اون مرد رو هم میبخشه. اگه گریه سرازیر بشه، خدا به تمام مردم اون شهر اون شب رحمتش رو نصیب میکنه. این ارزش گریه. حالا آیه، آیه درباره 4-5 تا 7-8 تا مسیحیه که اینا، چون آیات قبل مقدمتاً فرموده اینا کیان، قسیسین، روحبان، مسیحی ها، یهودی ها کمتر به اسلام رو آوردن، خیلی کم، اما مسیحی ها چه؟ الان هم در اروپا و آمریکا و کشورهای شرقی خیزش تشیع خیلی زیاد شده، تو مسیحی ها، تو یهودی ها نه. اینا اومدن مؤمن بشن و شدن، و چه مؤمنایی شدن این چند تا که در سه آیه پروردگار عالم وضعشون رو بیان کرده. من خیلی علاقه داشتم هر سه آیه رو با لغاتی که داره، با ترکیبی که داره، با جملاتی که داره خیلی خوب توضیح بدم برای برادران کوچلواریم که حوزه ندیدن و عربی نخوندن، اما خب فرصت نیست. و از آسم او اینا، این چند تا مسیحی، و از آسم او ما انزل الى رسول، هنگامی که داره پروردگار عالم خبر میده، هنگامی که بشنوند، چون آیه ازا داره، ازا سمعوی ماضی رو تبدیل به مضارع میکنه، اخبار داره میکنه پروردگار از حال اینا. و ازا سمعو ما انزل الى رسول، وقتی آیات نازل شده به فرستاده منو بشنون، با گوش قبول، نه با گوش سر. با گوش سر که 8 میلیارد نفر حقایقو میشنون رد میشن. ازا سمعو ما انزل الى رسول، ترا حبیب من میبینی، اعینهم تفیض من الدم، چشمشون اشک ریزان میشه. به چه علت؟ همین با شنیدن خالی گریه میکنن؟ نه، مما عرفو من الحق، این حقو که میشناسن تحت تأثیر قرار میگیرن، اشکشون میریزه. مما عرفو من الحق یقولون ربنا اننا آمنا و اکتبنا مع شاهدین، با اعتقاد میگن خدایا ما ایمان آوردیم، ما رو با گواهان حق بنویس. دنبال میکنه پروردگار، مالنا لا نؤمن بالله، به چه دلیل ما خدا رو قبول نکنیم؟ به چه دلیل ما مؤمن به خدا نشیم؟ به چه دلیل ما خدا رو باور نکنیم؟ به چه دلیل؟ مالنا لا نؤمن بالله، به چه دلیل؟ خیلی حرفه، یعنی عالم پر از دلیله برای این که ما به پروردگار ایمان بیاریم. و ما جاءنا من الحق، قرآن برای ما اومده، برای ما انسان ها و ما جاءنا من الحق، به چه دلیل ما قرآن رو قبول نکنیم؟ قرآن که سراسرش حق، امور ثابته، واقعیات، به چه دلیل قبول نکنیم؟ و نطمع او ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، به چه دلیل ما به پروردگار امید نبندیم که ما رو در گروه شایستگان قرار بده. به چه دلیل؟ شک داشته باشه، شبهه داشته باشه. ما هم خدا رو قبول داریم کامل، هم قرآن رو، و هم یه امید مثبتی به پروردگار داریم که ما رو در گروه صالحین قرار بده. اما پاسخ پروردگار، فاصابهم الله بما قالوا، این بما علته، به علته. خدا اینها رو پاداش داد. جالبه، هنوز قیامت نیومده ولی میگه پاداش داد، یعنی پاداششون قطعیه، حتمی الوقوعه. فاصابهم الله بما قالوا، این قالوه در اینجا یعنی با این اعتقادی که اعلام کردن به من، به قرآن، به امید به من. چی رو پاداش دادم؟ یعنی براشون نوشتم، قطعی شد. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها کذلک نجزی المحسنین. پاداش نیکوکاران عالم همینه، جنات. یه دونه جنت نه، جنات. و کذلک نجزی المحسنین. ببینید عزیزانم، گریه رو خدا در قرآن قبول کرده به عنوان یه عمل، عملی که از قلب برمیخیزه، در چشم ظهور میکنه، به صورت جاری میشه و جزئی از اعمال این چند نفر بوده که پاداشش جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. که چند جمله از زبان وجود مبارک مسلم ابن عقیل خطاب به حضرت سید الشهدا بخونم. البته این چند جمله رو من از وجود مبارک فیض کاشانی گرفتم، فرموده های ایشونه، سروده ایشونه. خطاب به ابی عبدالله عبالای بام. خوشان دل که مأوای تو باشم، بلندان سر که در پای تو باشم. فرون آید به ملک هر دو عالم، هر آن سر را که سودای تو باشد. حسین جان، سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو باشم. غبار دل بشگ دیده شویم، کنم پاکیزه تا جای تو باشم. خوشی در عالم امکان ندیدم، مگر در قاف عنقای تو باشد. نمیخواد دلم گل گشت صحرا، مگر گل گشت صحرای تو باشم. بالای دارالعمارست شمشیر بالای سرش، نقل میکنن قبل از این که سر از بدنش جدا بشه به پیغمبر اکرم سلام کرد، یعنی من به عهد مسلمانیم تا دادن جان وفا کردم. و نقل میکنم یه سلامی هم به پیشوای شهید و ابی عبدالله داد. به جرم عشق تو هم میکشن قوقاییست، بیا به بام و نظر کن عجب تماشایی. داوری ها پایین دارالعمار مختلف بود، همه مرتبه دیدن بدن بی سر به زمین آمد. خیلی طول نکشید، 20 روز حدود 30 روز ابی عبدالله جواب سلامش داد. اون وقتی که تو گودال افتاده بود شنید منادی لشگر صدا زد به خیمه ها حمله کنی، هر کاری کرد سر پا بلند شد، دید دیگه نمیتونه، تمام بدن زخمه، خون از بدن رفته، گرسنه و تشنه و داغ دیدم. با زحمت سر زانو بلند شد، اول رو کرد به کوفه، فنادایا مسلم ابن عقی، و یا هانی ابن عروه، دید جواب نیومد، رو کرد به اون بدنهای قطعه قطعه، یا حبیب یا بره یا زومه، دید اونام جواب نمیدن، رو کرد به نهر علقمه، دید برادرشم جواب نمیده، متن روایت رو کرد به بدن پاره پاره علی اکبر پسرم، چتون شده هرچی صداتون میکنن جوابمو نمیدی. چی بین شما و صدای من جدایی انداخته؟ عزیزانم من شما رو بر خودم صدا نمیزنم، فقوم و ان نومت کم یا کرامن نو وطفع و ان حرم رسول. ها
حتی قاتلام بلنشین ببینین یه مشتاقی پس داره به زن و بچه من حمله میکنه. این حمله رو برگردونی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد.